أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تقسیم چهارم از تقسیمات واجب بود. عرض کردیم واجب به اعتباری تقسیم می شود به واجب اصلی و واجب تبعی. صاحب فصول این تقسیم را به لحاظ مقام اثبات و دلالت مورد ملاحظه قرار داده اند. بر همین اساس تعریفی که از واجب اصلی و واجب تبعی کردند این بود که واجب اصلی واجبی است که وجوب اون مستقلاً از دلیل استفاده بشه، اما از این که اون دلیل لفظی باشه یا غیر لفظی. واجب تبعی واجبی است که مستقلاً وجوبش از خود دلیل استفاده نشود. خب روشن این بیان با ملاحظه مقام اثبات و دلالت صورت گرفته. عرض کردیم طبق این بیان هم در واجب اصلی و هم در واجب تبعی نفسیت و غیریت قابل تصویره، یعنی ما واجب اصلی نفسی و واجب اصلی غیری داریم، همچنین واجب تبعی نفسی و واجب تبعی غیری داریم. محقق خراسانی برخلاف صاحب فصول معتقد است این تقسیم ربطی به دلیل و مقام دلالت و اثبات نداره، بلکه مربوط به مقام ثبوته، یعنی مربوط به یک چیزی است که حالا ازش تعبیر میشه به مقام ثبوت. اون مرحله‌ای که به حسب اون مرحله میتوانیم واجب رو به این دو قسم تقسیم کنیم همون مرحله اراده و توجه و التفات مولاست، قبل از آن که اون رو به نحوی در قالب دلیلی، آیه‌ای، روایتی بیان بکنه. بر این اساس واجب اصلی واجبی است که خود اون واجب مورد توجه و نظر و التفات مولاست، یعنی وقتی مولا میخواهد امر بکنه و مثلا بگوید اقیم الصلاة، در مرحله قبل از بیان خود این صلات مورد توجه و التفات و اراده مستقیم مولاست، یعنی مستقیما قبل از آن که به زبان بیاورد خود صلات به عنوان یک واجب متعلق اراده قرار گرفته، مستقیما و بدون واسطه مولا به صلات توجه کرده و جهت مطلوبیتی که اقتضا کرده او اراده کند لزوم اتیان صلات را از ناحیه عبد مورد نظرشه. این واجب واجب اصلی است. پس طبق تعریف آقای آخوند واجب اصلی اون واجبی است که هم خود واجب مستقیما و بدون واسطه مورد توجه و التفات مولاست و هم جهت مطلوبیتی که اقتضا کرده اون واجب بشه مورد نظره. عرض کردم این قبل از مرحله بیان و مقام دلالت و مقام اثباته، همون مرحله‌ای که مولا میخواد تازه بیان بکند، اون مرحله‌ای که اراده او و التفات او متوجه شده. اینجا اگر اراده و التفات مستقیما متوجه بشه، اگر اراده مولا مستقیم به صلات تعلق بگیره و در تعلق اراده اون جهت مطلوبیت و حسن صلات هم مورد نظرش باشه، یعنی مولا ملاحظه کرده صلات مصالحی دارد، این مصالحو در ذهنش آورده، اراده او هم مستقیم و بدون واسطه به خود این صلات تعلق گرفته، این میشه واجبه اصل. وضو هم همینطور، وقتی شارع میخواد امر به وضو بکند، اینجا خود وضو مورد توجه و التفات شارع قرار گرفته، اراده او بدون واسطه به خود وضو و محاسن و جهات مطلوبیتی که در وضو هست متوجه و ملتفت شده، برای همین اومده وضو را واجب کرده. بله این وجوبش غیری است، اون یکی وجوبش نفسی است، اما غیری بودن و نفسی بودن یعنی این که یه چیزی به خاطر خودش واجب شده باشد و چیزی به خاطر دیگری واجب شده باشه، این تأثیری در تعلق اراده مولا به صورت مستقیم نداره. اراده مولا مستقیم تعلق گرفته به نماز، اراده مولا مستقیم تعلق گرفته به وضو، وضو مورد التفات مولاست بدون واسطه، ولی اینی که بدون واسطه مورد توجه و التفات و اراده مولا قرار گرفته و مطلوبیت‌هایی که در دل وضو هست مورد توجه مولاست، اینها باعث شده مولا وضو را برای نماز واجب کند. پس هم وجوب اصلی داره هم وجوب غیری. در نماز مسئله متفاوته، اراده مولا و توجه او و التفات او مستقیما و بدون واسطه متعلق شده به صلات، محاسن و مصالح و مطلوبیت های ذاتی صلات بدون واسطه مورد توجه و التفات مولا هست، همینا باعث شده امر بکنه به صلات و اراده او تعلق بگیرد به وجوب صلات، ولی وجوب صلات به خاطر خودش است، لا لشیء آخر، امر بهی لنفسه لا لغیره. پس هم واجب اصلی است هم واجب نفسی است. ببینید همه نگاه محقق خراسانی در تعریف واجب اصلی و تبعی متوجه یه مرحله قبل از مقام دلالته، متوجه مرحله قبل از خود دلیل و خطاب و بیانه، اون مرحله‌ای که اراده مولا و توجه او و التفات او عرض به حضور شما منجر میشه به این که این رو به نحوی بیان بکنه. در اون مرحله میگه واجب دو جور مورد التفات قرار میگیره، یه وقت مستقیم و بی واسطه میشه واجب اصلی، یه وقت با واسطه میشه واجب تبعی. پس در واجب تبعی عنایت بفرمایید، در واجب تبعی خود واجب مستقیماً مورد توجه و التفات مولا نیست، بلکه با واسطه مورد توجه و التفاته. مطلوبیت هایی که در این واجب وجود داره، این مطلوبیت ها هم مستقیما مورد توجه و التفات نیست، یعنی نه خود واجب و نه مطلوبیت هایی که در اون واجب وجود داره مستقیما مورد اراده و توجه و التفات مولا نیست، بلکه با واسطه این توجه و التفات و اراده به اون متعلق شده، این میشه واجب چی؟ تبعی. باز تو این مرحله هم تو این قسمم میبینید نظر به مقام ثبوته نه مقام اثبات، کاری به خطاب و دلیل نداره. فقط یه نکته اینجا هست عنایت بفرمایید، طبق تعریف محقق خراسانی که تقسیم را با ملاحظه مقام ثبوت انجام دادند، واجب اصلی رو می توانیم هم نفسیت درش تفسیر تصویر بکنیم هم غیریت، یعنی واجب اصلی نفسی داریم، واجب اصلی غیری هم داریم، اما طبق این بیان در واجب تبعی دیگه نفسیت از به حضور شما قابل تصویر نیست. واجب تبعی فقط میتواند غیری باشد، یعنی ما واجب تبعی نفسی نداریم طبق تعریف محقق خراسانی. چرا؟ خوب عنایت بفرمایید. چون وقتی یک واجبی نفسی باشه معناش اینه که اون واجب یک مصلحت تامه لازمت الاستیفاء داره. اگر یه واجبی نفسی بود معناش چیه؟ یعنی یه مصلحتی در اون هست که مصلحت کامل است و حتما باید استیفا بشه. استیفا اون مصلحت لازمه به اینه که حتما به اون کار مبادرت بشه. اگر شارع واجب میکند برای این است که مکلف حتما به اون مصلحت دست پیدا کنه. این معنای واجب نفسی است. خب اگر چیزی به این حد برسه، اون وقت دیگه معنا ندارد مورد توجه و التفات و متعلق اراده قرار نگیره. به عبارت دیگه چیزی که واجب نفسی باشه نمیتونه به تبعیت از یک وجوب دیگر واجب بشه. قناعت بفرمایید. واجب اصلی، واجبی که مستقیما مورد توجه و التفاته، این میتونه نفسی باشه میتونه غیری باشه، مثل نماز و وضو، اشکالی هم نداره، هیچ محظوری هم پیش نمیاد. اما واجب تبعی دیگه نمیتونه نفسی باشه. واجب تبعی یعنی واجبی که مستقیما نه خودش و نه اون مطلوبیت و مصلحت و حسنش مورد توجه و التفات نیست. اون وقت چیزی که این چنینه، این چطور میتونه نفسی باشه؟ این تبعیت طبق این تفسیر با نفسیت قابل اجتماع نیست. پس فرق تعریف محقق خراسانی و صاحب فصول در این بخش، علاوه بر اون تفاوت کلی دیدگاه، این شد که واجب اصلی و تبعی طبق دیدگاه صاحب فصول هم می توانند نفسی باشند هم، یعنی طبق دیدگاه صاحب فصول ما چهار قسم واجب داریم دو اینجا: اصلی نفسی، اصلی غیری، تبعی نفسی، تبعی غیری. اما طبق نظر محقق خراسانی ما سه قسم بیشتر نداریم: واجب اصلی نفسی، واجب اصلی غیری و واجب تبعی غیری. دیگه تبعی نفسی نداریم، چون جمع بین نفسیت و تبعیت به لحاظ مقام ثبوت ممکن نیست، اما به لحاظ مقام اثبات مشکلی نداره. ممکنه شما این سوال به ذهنتون بیاد: چطور طبق تعریف صاحب فصول بین نفسیت و تبعیت جمع میشه، اما طبق تعریف آقای آخوند بین نفسیت و تبعیت جمع نمیشه؟ توضیح شما دادیم. این که طبق نظر آقای آخوند بین نفسیت و تبعیت جمع نمی شود، به این دلیل است که معنای نفسیت یعنی برخوردار بودن واجب و اون فعل از یک مصلحت تامه ملزمه، یعنی لازمت الاستیفا. معنای تبعیت یعنی عدم توجه و التفات استقلالی و عدم تعلق اراده استقلالی به واجب. خب این دوتا با هم جمع نمیشه. یه واجبی از یک طرف انقدر مصلحت داشته باشه که از دید مولا لازم الاستیفاء باشه، از یه طرف اصلا این رو تو ذهنش نیاره. این دوتا با هم در ذهن مولا قابل جمع نیست. اما طبق نظر صاحب فصول هیچ مشکلی نیست، بین نفسیت و تبعیت میشه جمع کرد. چرا؟ چون طبق تعریف صاحب فصول نفسیت و تبعیت، ببخشید، نفسی اصلیت و تبعیت از دلیل به دست میاد. اگه مستقیم ما وجوب رو از دلیل به دست آوردیم، این میشه واجب اصلی. اگر از دلیل و خطاب به دست نیاوردیم، مثلا از لازمش به دست آوردیم، از مفهومش به دست آوردیم، این میشه چی؟ تبعی. خب در مقام دلالت و اثبات اشکالی نداره، تصویر جمع بین واجب نفسی و واجب تبعی. خب این چطور تصویرش ممکنه؟ یه چیزی هم نفسی باشه هم تبعی. معنای نفسیت چیه؟ این که واجبی مصلحت تامه لازمت الاستیفا داشته باشه، این میشه نفسی. معنای تبعیت چیه؟ طبق نظر صاحب فصول معنای تبعیت یعنی این که ما از خود دلیل مستقیماً وجوب رو استفاده نکنیم، از لازمه دلیل و خطاب این رو استفاده کنیم. خب این چه محذوری داره؟ ما از لازمه یک دلیل، مثلا از طریق مفهوم جمله شرطیه استفاده کنیم، یه عملی واجبه و مصلحت تامه ملزمه دارد. چه اشکالی داره؟ چه محذوریه در جمع بین این دو؟ ها؟ چه اشکال داره مفهوم یه دلیل به ما بفهماند، مفهوم یک جمله شرطیه اگر حجت باشه به ما بفهماند که فلان عمل رو باید انجام بدید و مصلحتش رو استیفا کنید؟ چه اشکالی داره؟ چه محذوری پیش میاد از جمع بین نفسیت و تبعیت طبق تعریف صاحب فصول؟ روشن شد دقیقاً که فرق این دوتا نظر چیه؟ همه چی برمیگرده به مقام ثبوت و اثبات. در مقام ثبوت و دلالت و دلیل، این که ما یه واجب نفسی رو به نحو غیر مستقیم از دلیلی استفاده کنیم یا مستقیم، فرقی نمی کنه. یه واجب نفسی مثلا نماز رو فرض کنیم، یه وقت مستقیم از دلیل میفهمیم، به دلالت مثلا مطابقیش میفهمیم، یه وقت با دلالت التزامیش میفهمیم. چه اشکال داره؟ طریق فرق میکنه، طریق بیان فرق میکنه، یه وقت مستقیم بیان میشه یه وقت غیر مستقیم، چون همه چیز به بیان برمیگرده. بیان میتونه مستقیم باشه، میشه واجب اصلی، میتونه غیر مستقیم باشه، میشه واجب تبعی. حالا اون واجب نفسی یا غیری باشه تأثیری تو این جهت نداره، ولی وقتی پا رو از مرحله بیان و دلیل و خطاب فراتر میذاریم، میخوایم بریم تو اراده و التفات و ذهن مولا، دیگه تو ذهن مولا نمیتونه بین نفسیت و تبعیت جمع بشه. به همین دلیله که طبق تعریف محقق خراسانی، ما واجب نفسی تبعی نداریم. خب عنایت بفرمایید، نکته ای که اینجا هست اینه که خب حالا اشکال محقق خراسانی به صاحب فصول چیه و به چه دلیل صاحب کفایه یعنی آقای آخوند اومده این تقسیم را اساساً برده در مقام ثبوت قرار داده. ایشون از این بخش عرض به حضور شما به سرعت گذشته خیلی توضیح نداده، ما اینو نقل میکنیم بعد استمداد میکنیم از دلیل و بیانی که شاگرد ایشون یعنی محقق خراسانی ببخشید محقق اصفهانی در این رابطه بیان کردن، یعنی که انه سخن استادشون رو مدلل کردن. آقای آخوند خیلی گذرا اینجا فرموده که اگر ما بخوایم به حسب مقام دلالت و اثبات واجب را تقسیم بکنیم، مشکلش این است که اگر واجبی هنوز به مرحله مقام اثبات نرسیده، یعنی هنوز در قالب دلیل و خطاب قرار نگرفته، نه اصلی باشه نه تبعی، یعنی بلا تکلیف باشه، قرار دادن این تقسیم در مقام اثبات و دلالت و وابسته کردنش به خطاب به این معناست که تا این واجب در قالب خطاب قرار نگرفته، در قالب دلیل ارائه نشده، قابلیت تقسیم به اصلیت و تبعیت نداره. یعنی تو ذهن مولا و اراده مولا و قبل از بیان در قالب آیه و روایت واجب نه اصلی باشه نه تبعی، چون فقط زمانی اصلیت و تبعیت معنا پیدا میکنه که بیان شده باشه، اون وقت ما بیایم بگیم طبق نظر صاحب فصول اگر از خطاب مستقیم به دست آوردیم بشه اصلی، اگه غیر مستقیم به دست آوردیم بشه تبعی. این عرض به حضور شما مطلبی است که آقای آخوند فرموده و هوا کما ترا. این دیگه اشکالش کاملا واضح و روشنه که نمیشه واجب در مرحله قبل از خطاب و دلیل بلاخره نه اصلی باشه نه تبعی. شما تو واجبات دیگر نگاه کنید ببینید، مثلا واجب نفسی و غیری اون ربطی به خطاب نداشت، ما وجب لنفسه یا ما امر بهی لنفسه، ما امر بهی لغیره، اون ربطی به خطاب نداشت. قبل از خطاب تکلیفش معلوم بود، نماز همون وقتی که تو ذهن مولا به عنوان یک امر لازم عرض به حضور شما بود، تکلیفش معلوم بود یه واجب نفسیه. وضو از همون موقع معلوم بود یه واجب مثلا غیریه. این اشکالی است که محقق خراسانی داره. خب حالا یعنی در حقیقت دلیلی که ایشون، خب این دلیل خیلی ساده است و خیلی دلیل مهمی نیست. میگن اگر ما اینو بخوایم به حسب مقام اثبات قرار بدیم لازمش یه امر واضح الفساده، بین الفساده، لازمش اینه که قبل از دلیل و قبل از خطاب و قبل از بیان واجب نه اصلی باشه نه تبعی. اگه اون موقع کسی بیاد از شارع سوال کنه که آقای شارع این واجب اصلیه یا تبعیه، میگه الان معلوم نیست، بذار من بیان بکنم، اون وقت معلوم میشه که این، یعنی در قالب مثلا آیه و روایت ارائه بشه، اون وقت معلوم میشه که اصلیه یا تبعیه. این و هوه کما ترا. محقق اصفهانی در واقع آمده این مطلب را با یک بیان فنیتر و دلیل فنیتری اظهار کرده، این دلیلش شاید مفصل تره. ببینید ایشون به طور کلی می‌فرماید ذل مقدمه و مقدمه یه رابطه خاصی با هم دارن. رابطه ذل مقدمه و مقدمه به نوعی رابطه علیته. ذل مقدمه و وجوب ذل مقدمه علت قائی وجوب مقدمه است. ببخشید، علت قائی وجوب مقدمه چیه؟ ذل مقدمه است. چرا مقدمه واجب شده؟ به خاطر ذل مقدمه. پس علت قائی وجوب مقدمه چیه؟ ذل مقدمه است. همین که ما میگیم به خاطر این واجب شده، یعنی علت قائیش اینه. و این که ما وجوب مقدمه را وجوب غیری میدونیم به همین جهته، چون علت قائی اون چیه؟ ذل مقدمه است. ولی اگر ذل مقدمه واجب میشه و مقدمه این نداره، علت قائیش خودشه، چیز دیگه ای نیست، به خاطر خودش واجب شده. پس تقسیم واجب به نفسی و غیری بر میگرده به مسئله علت قائی. یعنی وجوب ذل مقدمه به خاطر خودشه، ولی وجوب مقدمه برای تحقق و وجود ذل مقدمه است. در رابطه با واجب اصلی و تبعی بین مقدمه و ذل مقدمه همین رابطه برقراره، ولی علیت علیت فاعلیه است نه قائیه. یعنی چی؟ ذل مقدمه در جنبه فاعلیت و تعلق اراده به اون گاهی اصالت داره، گاهی اصالت نداره. ببینید، اگر مثلا نماز واجب شده، کی نماز واجب کرده؟ شارع و مولا. علت فاعلی وجوب نماز کیه؟ شارعه. خب اگر علت فاعلی که باعث میشه این واجب بشه و اراده تعلق بگیرد به وجوب اون اصالت داشته باشه، این میشه واجب اصلی. اما اگر اصالت نداشت، یعنی اراده‌ای که متعلق به اون شد اراده اصلی نبود، مترشح از یک اراده دیگر و به تبع اراده دیگر محقق شد، این میشه وجوب تبعی. ببینید مولا ارادش تعلق گرفته به وجوب نماز. نماز یه واجب اصلیه، وقتی اراده تعلق میگیره به وجوب نماز، این یعنی چی؟ یعنی اراده او علت فاعلی وجوب نماز یه اراده اصلیه. ولی در مورد مثلا نسب سلم به عنوان مقدمه کون علست، اراده ای که به اون تعلق گرفته اراده اصلی نیست، اراده متعلق به نسب سلم ناشی از اراده ایست که به کون علست تعلق گرفته. پس وجوب مقدمه در جنبه فاعلی تبعیت داره، اما وجوب ذل مقدمه در جنبه فاعلی تبعیت نداره. پس ملاحظه فرمودید که بین واجب نفسی و واجب غیری طبق این بیان ما بر این اساس فرق میذاریم که اگر علت قائی وجوب مقدمه چیز دیگری بود، این میشه چی؟ واجب غیری. اگر علت قائی خود شی بود، این میشه وجوب نفسی. اینا همه برمیگرده به اون چیزی که در پس خواسته و طلب هست، به اراده برمیگرده. و الا فی نفس مقدمه با قطع نظر از این جهت چه فرقی داره با نماز؟ با ذل مقدمه وضو با نماز چه فرقی داره؟ این یه عمله، اونم یه عمله. همه چیز برمیگرده به این که ببینیم این اراده مترشح از یک اراده دیگره یا ترشح از اراده دیگر نداره. و ایشون میفرماید وقتی بحث و نسبت بین مقدمه و ذل مقدمه این چنین باشه، این معلوم میشه همه چیز به مقام ثبوت برمیگرده، ربطی به مقام اثبات نداره. نفسیت، اصلیت و تبعیت به مقام ثبوت مربوطه. چرا؟ چون تارتن اراده متعلق به یک واجب مترشح از یک اراده دیگر نیست و اخرى مترشح از یک اراده دیگره. چون اساساً نسبت بین مقدمه و ذل مقدمه، نسبت علت فاعلی به معلولشه. ذل مقدمه کل علت الفاعلیه به نسبه علل مقدمه. حالا بحث مقدمه و ذل مقدمه رو کار نداریم، کلن دو تا واجبی که نسبت به هم این چنین باشن، واجب تبعی و اصلی نسبت به هم اینطوری هن. اگر یه واجبی به تبع واجب دیگر واجب شد، یعنی چی؟ یعنی علت فاعلی اون اراده ایست که مترشح از یک اراده دیگره. این بیانی است که عرض به حضور شما ایشون فرموده. فقط دقت بفرمایید، ببینید این نکته رو عنایت بکنید که در نفسیت و غیره، من اگر یه وقت تو اصلی و تبعی بحث مقدمه و ذل مقدمه رو گفتم، این سبق لسانه، چون اونجا کاری به مقدمه و ذل مقدمه نداره، هی از بس این مدت مقدمه و ذل مقدمه گفتیم، بله آره آره، هی با نفسی و غیری. اینو عنایت بفرمایید که در مسئله نفسیت و غیریت این به مقام اثبات مربوط میشه، واجب نفسی و غیری تقسیمشون به مقام اثبات ممکنه مربوط بشه، چون بحث بعث و تحریک و به اصطلاح ملازمه بین البعثینه، ولی در باب از حضور شما واجب اصلی و تبعی این قطعا به مقام ثبوت برمیگرده. اینم بیان محقق اصفهانی که در واقع تأیید همون مطلبی است که محقق خراسانی گفتن. حالا باید ببینیم که این درسته یا نه. الحمدلله.